اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب احترام خدمت شما، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران. خب من قبل اینکه بحثم رو شروع کنم یه نکته رو بگم، چون خیلی دوستان پرسیدن، و اینکه این ماجرای جنگ و این چیزایی که حالا آمریکان و نمناو و فلان اینا دارن را میندازن، من مفصلا صحبت کردم راجبش، جدیدم نیست، شاید برای برخی از آقایان جدید باشه، ما 4-5 سال راجب اینا داریم حرف میزن. ببینید، آمریکا توانایی راه انداختن جنگ جدید نداره. تمام رئیس جمهورایی که اومدن رأی آوردن گفتن که قبلیای ما اشتباه کردن. اوباما با اصلا پس زدن و نفی جورج بوش رأی آورد، گفت اگه من بیام سربازام از خاورمیانه خالی میکنم. خیلی هزینه براشون داشته حضور در خاورمیانه، چند هزار میلیارد دلاریه، رقم خیلی سنگینه. اونا نباید با نیروی نظامی خودمون مقایسه بکنید، اونا خیلی پرخرج و پرهزینن. خدمت شما عرض بکنم که اما خب بدش نمیاد تو این منطقه نیابتن درگیری درست کنه، یعنی یه کسی رو بندازه به جنوب. و بارها ما عرض کردیم که اونا دنبال یه صدام جدیدن و اینکه اعراب رو تحریک بکنن بندازن به جنوب. همینجا هم سخنرانی کردم، قبلا هم تهران 5 شب توی یکی از حیاط سخنرانی کردم که نا دنبال اتحاد برخی از کشورهای عربی تحت عنوان ناتوی عربی هن. نه الان، وزیر دفاع قبلی اشتون کارتر میگفت، وزیر دفاع دولت اوباما بلا فاصله بعد از قبول برجام گفت باید کشورهای عربی رو هم متحد کنیم، اینا رو بندازیم به جون ایران. خب اونا هم ترس دارن، بالاخره اسم ایران میشنوه لرزه بر اندامشون میفته. اینا قبلا نه مستقیم با ایران بخوان بجنگن، تو این حداقل 10-20 سال گذشته با نیروهای آموزش دیده توسط ایران جنگیدن، هنو پیش به تنشون خورده، میدونن چیه تو منطقه. اینا دیگه لولوتر و وحشتناکتر از داعش دیگه تو دنیا کسی نساخته بود. وقتی جبهه مقاومت تونست اونا رو جمع بکنه، این پیام داشت برای اینا. تا عربستان دارن شیرش میکنن، میندازنش جلو، بیشتر از آمریکا حتی اسرائیل به نظر من داره کار انجام میده. میگن نترس، تو قدرت نظامی داری، ما میایم پشتت، چون مرز دریایی که عملا کارایی نداره. میدونی چرا دیگه؟ مرز دریایی شما مثلا با کشتی هم حمله بخوای بکنی، بالاخره اون کسی که ساحل دستشه خیلی راحت تره، با یه موشک انداز یه ناوی غرق میشه. خب کما اینکه بین مرز دریایی بین ما عربستان کلی کشورهای متخاصم ناوهای آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی است، اون خیالش این جهت دریا راحت. از جهت زمینی که میده، ما مرز نداریم اصلا با عربستان سعودی. میمونه هوا که به شدت داره خودش رو تقویت میکنه، به شدت داره خودش رو تقویت میکنه. سامانهایی که ایالات متحده در اختیار نظامی در اختیار کشور منطقه قرار داده، سامانه‌هایی که بخواد اینا با همدیگه سینک بشه، با همدیگه شبکه بشه. مثلا F-15 رو به یکی میده، F-16 رو به یکی دیگه میده، متوجهید؟ و مدیریت اینا رو به دست خودش میگیره. حتی سامانه‌های پدافندیشون هم همین جوریه. خب که توی هوا هم به شدت داره عربستان خودش رو تقویت میکنه، و ما باید حواسمون چیه باشه. تا الان هم ایران در مقابل عربستان خیلی معقول عمل کرده، نه زبون و ذلیل برخورد کرده. خیلی حالا برخی از دولت‌ها این کارو کردن متاسفانه. البته از اون طرف هم به وقتش کوریشو خونده و چکش هم زده تو گوشه اینا، اونا هم خوردن، خودشون هم میدونن کجا خوردن. هشت و شعبی بسیج عراق یک خطر جدید بر عربستان محسوب شد. این اصلا خطر جنگ هم اگر بخواد باشه با کشورهای عربی رو عقب انداخت، به خاطر اینکه هشت و شعبی در عراق مرز داره با عربستان. شما دیدید که از این تحلیلگرهای سیاسی قطری رسما میگه، من توییت زدم، فیلمش هم گذاشتم با زیرنویس فارسی تو کانال مؤسسم گذاشتم، که میگه بابا اینا هشت و شعبی سریع که عربستان میتونه تصرف کنه، بیا تا ریاض رو بگیره. برای همین ما هم کجا کری خوندیم سر ماجرای سیل، کاری که سردار سلیمانی کرد فقط یه اثر برای سیل زده ها نبود، یه پیام جهانی داشت. وقتی هشت و شهید با لباس نظامی اومد توی خوزستان شروع که خدمت کردن و فرماندهان سپاه بدر هشت و شهید فارسی حرف میزنن، دقیقا نکته که ترامپ تیکه مینداخت به کشور عربستان و سعودی و فرم مسئولینش که اگر ما نمی بودیم شما باید فارسی حرف میزدید. ببین این پیام ها رسون که اینا انگار جزی از مملکت خودمونن، انقدر ما با هم دوست و برادریم، همونجور که ما کمکشون کردیم اونا هم کمک ما میان. و این پالس برای عربستان بود. یعنی اصلا این ماجرای سیل به کنار حالا چه اثراتی در داخل داشت، خب که مثلا حالا موجب انسجام ملی بشه نمیدونم چه، این که اینجوری حمله شد به حضور هشت و شعبی در خوزستان، این بود علت اصلیش. چون اونا فهمیدن پیام ایران چی بود، پیام ایران بود نگاه کنین این هموطن خود اومد اینجا کمک میکنه. شما میدونید همزمان که هشت و شعبی اینجا داشت فوش میخورد سمت یه مشهد پدر سوخته، دقیقا در عراق هم داشت فوش میخورد همزمان با سیل خوزستان. شما میدونید العماره هم سیل اومد زمانی که هشت و شعبی اومد اینجا کمک، تو عراق طرفدار مقتدی صدر فوش میدادن به هشت و شعبی و فرمانداش که شما خائن به وطنید، به جای اینکه به عراق خدمت کنید رفتید به ایران، اول باید به عراق خدمت کنید. یعنی اینا تو ایران از یه مش آدم پدر سوخته تحت امر آمریکا فوش میخوردن آمریکا و اسرائیل، تو عراق هم از همونا، منتها اینجا به زبان فارسی اونجا به زبان عربی، یه مش سلبریتی هم اومدن وسط و اراجیفی حالا سر هم دیگه کردن. خب این نکته. نکته دوم این که سرمایه ایران این که به ما حمله نمی کنه همینه که ایران، شما با فقط ایران نمی جنگی، به جنگی از افغانستان تا خود دریای مدیترانه درگیری و دنیاتون رو با آتیش می کشه. یه قطره نفت نمی تونید اینجا ببرید. اینقدر احمق نیستن اینا همچین کاری بکنن. اونا همه آخرتی ندارن، همه چیشون همین دنیاشون تعریف شده، متوجهید؟ بعد از هشت و شبی نوبت حمله به دیگر سرمایه جبهه مقاومت شد، فاطمیون. اونجا یه کسی مثلا مثل مهناز افشار اومد اراجیفی گفت، مزخرفاتی سر هم کرد که اصلا آدم تعجب میکنه که بیای بگی که آقا ما چون 8 سال پیش داشتیم 8 سال با اینا می‌جنگیم. اول بگو شما انقدر نمیفهمی که شما با بعثی‌ها داشتی می‌جنگی، همینا که داری بهشون الان ایراد می‌گیری، اینا اون موقع تو ایران داشتن با بعثی‌ها می‌جنگیدن. ابو مهدی مهندس از مسئولان هشت و شعبی زمان جنگ تو ایران بوده، فارسی بلد، یعنی تو جبهه ما بوده، داشته با عراقی‌های بعثی می‌جنگیده. متوجهید یعنی چه کار عجیب او داشته می‌کرده؟ بیای بگی این عین همینه که بگی آقا چون آلمان جنگ جهانی، آلمان توی جنگ شیمیایی داد به عراق، تو نباید بری بچه تو اونجا به دنیا بیاری که بچه‌ش رفت همونجا زایید. درست شد؟ این چه جور وطن پرستیه؟ نگاه کنید این نوع حمله به این شکل، یعنی بحث عرب و عراق و ایران مطرح، اینجا دوباره یه بحثی مطرح شد اخیرا تحت عنوان که نمیدونم شما خب بر اروپایی‌ها کری بخونیم یه افغانستانی‌ها رو چیز می‌کنم ها، مثلا اخراج می‌کنم که مثلا اینا بریزن تو اروپا، شما مثلا بترسید و نمیدونم چی، این که خیلی عرف عجیب غریب و متاسفانه پوچیه. و ان شاءالله اون مسئول منظورش این نبود، قطعا منظورش این بود که ما تا کی باید هزینه بدیم به خاطر امنیت اروپا؟ مواد مخدر رو 4000 تا شهید ما دادیم برای مقابله با مواد مخدر که جوانای اروپایی معتاد نشن. توی وزارت خارجه شما انگشت اینوری میکنید یه کلمه اونوری حرف میزنی 1000 تا معنی داره، و اینا استاد اینن که دیپلماتیک حرف بزنن. من نمیدونم اینجور جا چرا یادشون میره، انقدر وضوح داره که چه سوء استفاده‌ای میشه از این حرفا صورت بگیره، اینجا یادشون میره، در نوع خودش عجیبه. هزینه زا این حرفا، حرفای من سخنران نی توی گوشه ای بس خودم یه حرفی بزنم، حرفای مسئوله. درست شد؟ شما بیا بگو که آقا قاچاق انسان داره صورت میگیره به اروپا، ایران مسیر اصلی این قاچاق انسانه، تا الان هم خیلی نگه داشتیم، کلی چه میدونم از افغانستان پاکستان این طرف اون طرف از خود ایران هم دارن میرن اروپا، این نیستش. حالا اون بخشش که چون تو ایرانن اون طرف میشه کاری ندارم، اون طرف که شرقمان افغانستان پاکستان دارن میرن سمت اروپا، خب ایران کشف میکنه قاچاقی دارن میرن نمیدونم تو پشت کامیون قایم شدن، تو تانکر قایم شدن، دیدی دیگر از شنگای فیلم ها و عکساش اینجور چیزا میاد، بگه ایران میتونه باز بذاره این راهو، این شکلی بگو، نه اینکه مثلا ما افغانستان شما با این جندی که سر ارزش پول ملی زدید انقدر ارزش پول ملی رو خائنانه آوردید پایین که من فقط میتونم بگم خائنانه، هیچ چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. کاری کردی که اصلا دیگه نمیصرفه افغانستانی تو ایران کار کنن، نمیصرفه دیگه تو ایران کار کنن. قبلا اینجا کار میکنم پول میفرستاد اون طرف میصرفید، الان دیگه نمیصرفه. خیلی هاشون قبلا که تو بگی دارم میان ترکیه، فنلاند، دانمارک، اینا دارم میوزیره. اینجوری هم نیستش. ببین اول هشت و شعبی، بعد این چی میشه؟ سر ماجرای این اتفاق بازی پرسپولیس پیش میاد، باز دست اینا تو عراق فعال میشه که بازی فوتبال بحث ملیت بیاد وسط، فوش داده بشه. میبینید چی میگم؟ یعنی که اینا دارن آدماشونو همونقدر که تو ایران دارن، ده برابرش تو عراق دارن. باز تو ایران یه امنیتی حاکمه، حواسا جمعه، رصد امنیتی داره صورت میگیره، اونجا همینم هم نیست. حالا موقع عراقی‌ها به هشت و شعبیشون فوش میدن که آقا شما مزدورید، فلانید، بهمان. این بهانه درست میکنه که حالا یک سری تو افغانستان به بچه‌های شریف فاطمیون حرف بزنن، مظلوم فاطمیون. سرمایه‌های جبهه مقاومت دونه دونه داره میخوره، این طبیعی نیست. در حالی که اگر با ما نمی‌جنگن به خاطر وجود همین هاست. خدا وجود همین هاست. این 100 بار ما رو زده بودن. چون میدونه که خاورمیانه دیگه نخواهد بود. اینجا هارتلنده. اینجا قلب زمینه. اینجا آسیب ببینه خون رسانی صورت نخواهد گرفت. داره کوری میخونه یهویی 4 تا کشتی توی دبی ترکیدن. انصار الله پهباد میفرسته پالایشگاه نفت عربستان میزنه، یه تکون میخوره 10 دلار قیمت نفت میاد بالا میاد پایین. چین و اروپا و این ور و اون ور همه میرن رو ویبره. فلزا جنگی نمیشه. چرا میخوان جنگ بترسون از مردم ما رد جنگ؟ که باز دوباره ده از داخل همونجوری که هسته ایمون رو دو دستی رفتن تقدیم کردن، اینا برن موشکی رو تقدیم کنن، حضور منطقه ایران رو تقدیم کنن و دقیقاً آماده بشیم برای جنگ. چون موقع چیزی نداره دیگه دعوا کنی. وقتی سلاح دفاعی رد تو گرفتن دیگه با چی دست خالی میخوای با تیر کمون قابل به جنگی؟ اون موقع بزننت تازه که این خیانت. نه جنگ میشه و نه ما مذاکره میکنیم دیگه. مردم بهشون اثبات شد که مذاکره با آمریکا دیگه فایده ای نداره. درست شد، حتی با آقای روحانی هم ظاهرا اثبات شده، چون تو این دیدار اخیر نمایندای مجلس بعضی از نمایندای مجلس گفتن خب حالا بریم ببینیم احترام چی میگه. اینا دیگه کیان؟ امام زمان. این دیگه چیه؟ این کیه؟ این چیه؟ این چه موجودی خدا آفریده؟ چی کار داریم میکنیم؟ ما کیار داریم میفرستیم تو مجلس؟ تو کوری؟ معلومه وقتی شست و جیبت پر تراوله نمیفهمی مردم چی دارن میکشن. معلومه وقتی معلومیست از کجا به حمایت های مالی شدی اومدی شام و نهار دادی شناسنامه خریدی رای آوردی. این چه حرفیه؟ معلومه درد مردم خبر نداری. در واقع من معتقدم یک جریان نفوذ و یک شبکه نفوذی از داخل پاس میفرستاد بالا، اینه پاسور، اونا هم آبشار بزنن دقیقا از داخل. خب با برجام خیال اونا راحت شد که ما تهدید اتمی نیستیم. با برجام خیالشون راحت شد ما دیگه تهدید دیگه نمیتونیم بمب اتم داشته باشیم. الان هم دیدید که اومدن گفتن که آقا حالا که اینجوری کردید دیگه حرف ما رو گوش نمیدید. گوش کنید حرف ما رو، ما تا 2 ماه دیگه بعد تکلیف ما رو روشن کن. فعلا علی حساب ما آب سنگین و اون مورد دیگه چی انجام نمیدیم. خوبه بدونید این آشریختر نظر امامزاده کردنه. 2 روز قبلش آمریکا گفت دیگه نمیذارم بفروشی. چیزی که آمریکا گفته بود دیگه تحریم میکنم نمیذارم بفروشی و گفتن دیگه نمیفروشیم. لاتیشو برای کی پر میکنی؟ برای آمریکا که میدونه؟ نه مردم متوجهن؟ بعد چقدر وقت میدی؟ 60 روز؟ 2 ماه؟ دقیقا زمانی که عربستان اعلام کرده 2 ماه وقت میخوام نبود نفت ایران رو تو منطقه پر کنم. سعودی ملعون. این اصلا انگار وقت دادن آقا این که ریز ریز داری برجام بخوای بیای بیرون، این ریز ریز بیرون اومده این فرصت دادن به من که بیشتر فشار بهت بیاره. اگه همون اول که اینا شروع کردن چرت و پرت گفتن ما میگفتیم اصلا که نفت نمیفروشیم، یهویی قیمت نفت میرفت بالا، همشون به دست و پا زدن میافتن. فرصت دادن یه عده تو داخل که آمریکا و عربستان بتونن نبود نفت ایران تو بازار رو جبران کنن. متوجه چی شد؟ یه موقع من به شما میگم که آقا حالا که اینجوری من دیگه اینجا نمیاد هیچ که آب نخوره، اینجا میتونم به شما فشار بیارم. یه موقع میگم که خب شاید نذارم آب بخور، شما میگه خب شاید نذار، بریم شروع کنیم، بری بگردی لوله آبی یه جای پیدا کنی، وقتی دیگه خیلی دراز شد آقا دیگه یهو برمیگره خودت میگه چی، اصلا دیگه از تو کسی آب معدنی نمیخواد. الان اونها اینو میگن دیگه، اصلا تو ایران نفت نمیخوایم، دارن عربستانو فرستادن میره با این کشورها مذاکره، میگه نفت ایران چند میخری من ارزون تر بدم. این پاس دادنا خیلی تر و تمیزه. نه نمیشه. پاسور مایی تو توپ جمع کنه، مایی تو با توپ بلند کنی برای سرویس زن خودمون، ما رو سرویس کردی قشنگ میندازی جلو، اون سرویس میزنه. 6 سال برجام کش داده شد، مذاکرات برجام فرجام ترجام، که چی اتفاقی بیفته؟ تو این 6 سال دقیقاً تحریما رو بفهمن کجا باید فشار بیارن. تحریما هدفمند شد، تحریما مؤثر شد و همزمان یک خیانت داخلی بانکی صورت گرفته که به قرآن مجید هر جای دیگه بود، والله العظیم هر جای دیگه بود وزیر اقتصاد دار می‌زدن. رئیس بانک مرکزی رو به سلابه می‌کشن از این نماینده بی عرضه‌ای که ما داریم. کاری ندارن. چه اتفاقی افتاد؟ هیچی، ارزش پول ملی یهو سقوط کرد. وقتی ارزش پول ملی سقوط کرد، یعنی شما شرایطو بر چی فراهم کردی؟ من برای شما بگم خیلی ساده است. سال 88 قشر مرفه اعتراض داشت، تهران عمده شلوغیا بود و بالا شهر تهران، جنوب شهر کسی کاری نداشت، جنوب شهری خودشون احمدی نژاد رأی داده بودن، شهرستانی و احمدی نژاد رأی دادن، برای چی باید اعتراض کنن؟ همونجا که اعتراض داشت قشر مرفه بودن، طبقه متوسط به بالا. اینا دیدن عجب، با همینا میشه 8 ماه مملکت رو درگیر کرد. خب راهکار چیه؟ قشر متوسط و متوسط به پایینم درگیر کنید. چجوری این کارو بکنیم؟ یک راه بیشتر نداره. معیشت. و تو بحث معیشت هم چی؟ یه کاری کنی اینا یهویی فقیر شن. چیکار میتونم بکنم اینا فقیر شن؟ دوز بفرستم تو خونه هاشون؟ نه. یهوی ارزش پول ملی رو میارم پایین. چرا؟ چون اینا آدمای کن که چیزی ندارن، نه خونه داره نه ماشین داره، کل داشتش ریال 1.5 دو تومن سر برجشه. حالا 1.5 میلیون 2 میلیونه سر برج قد 2 میلیون نمیارزه، قد 500,000 تومن میارزه. دیگه چجوری فقیر شد؟ حالا نارضایه. این بچه جنوب شهر دیگه بچه قرتی بالا شهری نیست، پخش کنی دره. این اگه بیاد بیرون خطرناک. متوجه شد چقدر فنی این کار صورت گرفته؟ و چی شد؟ با برجام خیال اونا راحت شد که ما دیگه اتمی نمیشیم. 6 سال چشش دادن که قشنگ تحریما مؤثر بشه کجا رو زد؟ آرام آرام نفت ایران حذف شه. درست شد؟ و با کاهش ارزش پول ملی پس چیزی گرون نشده، ریال ارزون شده که همه چی گرون به نظر میرسه. ولی واقعا گرونه. با کاهش ارزش پول ملی طبقه متوسط و متوسط پایین آسیب پذیر میشن. طبقه بالا آسیب پذیری اون شکلی نداره. چرا؟ چون اون خونش 5 میلیارد بوده شده 15 میلیون، ماشین 100 میلیونی زیر پاش شده 300 میلیون. چون اون ریال اون اهل دلار خریدنه، اون اهل سکه خریدنه. بدبخت 31 سال بعد پول جمع کنه میتونه یه سکه بخره. پس اندازاشو مردم، این نبردی که تو این 6-7 سال ما باش درگیریم، نبرد مدیریت ذهنها و عقول مردم و فهم مردمه. گفتم آقا پشتوانه این مملکت و این مردمه. چند تا اونا رفتن جنگیدن؟ کوچه‌های بالا شهر میری، خیابان یاس، بنفشه، قرمز، آبی، سوسن، توتی، توتی اول، توتی دوم، توتی سوم، توتی چهارم، مثلا اینجوری. جنوب شهره که کوچه شهید حسینی، بنبست شهید علوی، خونه شهید محمدی. آره اون که بند خود نمیگم نداشتن، داشتن، ما هم رفتیم یادوار شهدا، قابل قیاس نیست، مثلا نمیشه مقایسه کرد. متوجه شدی؟ اونایی که خارج برون، اونایی که رفت اومدشون همشون درسته، میرن میان وصلن. اینو باید بهش فشار آورد که یا میریزه خود همین تو خیابون، گوش کن، یا اینکه اگه ریختن تو خیابون دفاع نمیکنه، میبرشون. این اتفاق. و اینا درسته آمریکا داره هی آبشار میزنه، پاس از داخل داده میشه، من نمیدونم کیه، اما هرچی هست ما بهش بگیم نفوذ. و این یه نفر نیست، یه شبکه هست، خوشگل، همکاری تیمیه، قشنگ پاس میدن به اون وریه. این اتفاق داره میفته. من قشنگ به شما گفتم دو تا چهار تا شه اوله. اون وقتی مردم، این مملکت پشتوانه مردم شد، دست داد، نگران جنگ باشید. اول انقلاب چی شد با ما حمله کردن؟ یه بنی صدر بی ارزه اومد سر کار. مثلا کار بلد نبود دیگه. دعوای داخلی افتاد. مسعود رجوی طرفدارش جنگ بگیر، اینو به شهید بهشتی طرفدارش فوش میدادن، اونو به این طرف اونو. درست شد؟ بعد عربا رو انداختن به جنوب. الان دوباره اینه. برای من این روز روشنه. راه مقابلش چیه؟ برای دشمن خارجی قدرت و حفظ قدرت منطقی. چون هم بفهمن که اگر بخواین کار بکنن، خب عربستان حمله میکنه. این نیستش که عربستان نقطه، اینا میگن یه جنگ نقطه‌ای در بگیره، اونا پارس جنوبی رو بزنن، ما چند جا اونجا بزنیم، ما اینجوری هر چی که مثلا کارخونه که تو این سالها ساختیم، صدایی که ساختیم، موشک خراب بشه، باز 20 سال 30 سال بیافتیم عقب دوباره بسازیم. نه، اونا بفهمن که جنگ فراگیریه، بعد بفهمن رژیم صهیونیست هم در امان است. نکته دیگه این که ترامپ دنبال معامله قرنه، میخواد اسرائیل به رسمیت شناخته بشه باشه کشور عربی. این معامله قرن، معامله قرن خودش یه جلسه سخنرانی وقتش نیست. میخواد اقدام کنه، قبل اقدام داره ناو میفرسته این ور اون ور رو، نمیدونم پایگاه نظامیش تو بگرام مثلا هواپیما آماده باش داده و اینا، میخواد ما رو بترسونه که اگه اونجا غلطی کرد، چون الان نیروی نظامی تو مدیترانه هم تقویت کرده، خب که اگه اونجا غلطی کرد ما واکنش نشون ندیم، این بتونن رژیم جعلی صهیونیستی رو رسما، اینا غیر رسمی ارتباط داره با کشور عربی، دیگه رسمیش کنن، کرانه باختری هم بکنن یه کشور، بگن همه فلسطینی ها این تو باشن، کشوری که نه حق داره ارتش داشته باشه نه سلاح. متوجه شدید؟ بعد اونا هم به رسمیت بشناسن اسرائیلو، کاری که 60 سال 70 سال اتفاق نیفتاده، چون ترامپ نشون داده برای خدمت به اینا خوب داره عمل میکنه. هیچ کدوم اینا حاضر نشدن سفارتشون رو از تل آویو بیارن به بیت المقدس، ترامپ آورد. هیچ کدوم اینا حاضر نشدن جولانو خاک اسرائیل بدونن، جولان مال سوریه است، ترامپ این کارو کرد. اینم احتمالاً حالا میترسن ایران واکنششون بده، دارن یه ذره چشی مثلا از ایران میگیرن. نه اصلا بحث جنگ کردن، وای آقا جنگ ابدا، آمریکا مال این حرفا نیست بتونه بجنگه. با عراق و افغانستان نتونست بجنگه که کشورهای درگیر بودن، با ایران میخواد بجنگه؟ امکان نداره. اما دنبال حسین جغلار بندازه جنوب. اونا باید بفهمن که این جنگ دیگه جنگ فراگیر منطقه‌ایه و این نیستش که ما اینو از چشم آمریکا و رژیم صهیونیستی نبینیم. نه، ما واکنشمون به خود آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود، ولی کسی دیگه بزنه. میدونیم که اونا دارن این کارو انجام میدن. نه حواستون باشه، بس جنگ میشه جنگ، نه خبری نی. اینا فشاره تو داخل، آی مردم آماده بشه ذهنا، مردم بریم با ترامپ هم یه دور مذاکره کنیم. متوجه شدید؟ همین. سر چی مذاکره کنیم؟ هستی رو دادی رفت. بریم حالا چی می‌خوایم چیکار؟ موشک زیر 300 کیلومتر. 300 کیلومتر کیو می‌خوام بزنم؟ تو 300 کیلومتر دشمنی ندارم اصلا. همه کشور همسایه‌مون رفیقن. از سوریه هم بیایم عقب؟ خب حالا که هیچی نداره حالا بزنیدش. همه جاتون هم بیایم بتونیم بررسی کنیم. پارچینتون بیام قدم بزنیم و سلاح نظامیتون رو چک کنیم و این شکلی. اگر شما می‌بینید در اینکه آیه سردار سلامی فرمانده سپاه میشه، یه پاسخ بود از سمت رهبری به اعیان. آیه سلامی یه چیزی به شما بگم، زمانی که آیه جعفری از جعفری شد فرمانده سپاه، اون موقع اندیشه‌گرای آمریکایی و اسرائیلی میگفتن که خیلی خطرناکه. چرا؟ یه نفر با اندیشه نیروزمینی، یعنی از جعفری آدم بوده که میجنگیده، آورده گوشی فرمانده سپاه، نمیشه با سپاه در افتاد، میزنه ما رو. آدم ستادی نیست. خب حالا که شما کسی رو بیاری بذاری فرمانده سپاه که گفت اگه بخواد بیاید بازرسی سر به داغ میریزیم تو حلقتون، به اسرائیل بگه خودتون برای شنا آماده بکنید، پایگاه‌های نظامی آمریکا رو علم می‌کنیم، این کشورهای حاجی آشی خلیج عباس می‌خوان غلط اضافه کنن فلان می‌کنیم، این یک پاسخ محکم به اونا بود. یعنی این منصوب شدن ایشون یک کار تهاجمی بود، کمان که خوب بدونید ایشون حافظ کل قرآنه، حافظ کل نهج البلاغه است، یه آدم به شدت اخلاقی، کف سپاه تا بالای سپاه شناخت داره، تغییراتی هم که اخیراً در سپاه به وجود آورده کاملا مشخصه که کف سپاهو میشناسه، مسلط به زبان انگلیسی فول، برای اونا که میگفتن ظریف انگلیسی بلده، این برش هم ببینید، و خیلی محکم. یعنی شما اینا اونا پیام اینو میگیرن میفهمن یعنی چی. خب 27 دقیقه در مورد این حرف زدیم مفهوم. حالا هر شب یه تیکه‌های بحث‌های توضیحات سیاسی راجع به اتفاقات منطقه و این برمار باید بگیم دیگه، نمیشه. خب بریم بحث هایم شما. یه صلوات نهات بفرمایید. خب ما دیشب خلاصه رو عرض کردیم، گفتیم که حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام، میفرماد که حدیث معروف جنود عقل و جهل، که عقل برای خودش سربازایی داره، جهل برای خودش سربازایی، سربازای عقل رو معرفی میکنه ما علیه السلام، و دشمنانشون رو با سربازای عقل رو تقویت کنیم، اونا رو هم بزنیم دونه دونه اسم بره. امام خمینی شرحی بر این حدیث نوشته، خیلی عجیبه واقعا، حیفه، ای کاش بنیاد حفظ و نشر آثار امام خمینی کنار این بود جایی که میگیره یه خورده این کتابها رو ساده سازی میکرد. خیلی علمایی نوشته امام و عرفانی نوشته، جوان ها متوجه نمیشن، ای کاش اینا رو ساده سازی میکرد خب که جوان ها بخونن بفهمن چه یلی بوده، بفهمن که همچه اتفاقی نیست، همچه انقلابی را انداخت دنیا ریخته به هم. ما چند تا از این صفات رو گفتیم، امشب می‌رسیم به صفت رضا و مقابلش سخط. میگه و رضا و ضده سخط، رضایت و مقابلش نارضایتی. چقدر خوب این بحث تو شهر امام رضا علیه السلام داره صورت میگیره. همه ائمه مقام رضا دارن، اما اینکه در یک امامی به صورت ویژه اون صفت داده میشه، این که یعنی خیلی چشمگیر بوده، تو چشم میومده. امام صادق علیه السلام فرمود دوست هر کس عقل اوست و دشمنش جهلش، فلذا نباید جای دوست و دشمن عوض بشه. ما از کجا ضربه خوردنمون شروع میشه؟ خوب دقت کنید، از اون جایی که جای دوست و دشمن اشتباه میگیریم. جهل، شیطان، رهبرشون، لیدرشون خوب بلده خواسته های شیطانی رو از زبان خودمون و از زبان نفس ما بگه، چون از زبان نفسمون فهم کنیم خودمونیم و هیچ کس دوست نره با خودش بجنگه. اگه از زبان یکی دیگه بیرون نگفت جلوش گارد میگرفتیم ما، اما چون از درون خودمون برمیاد میگیم خب این غریبه نیست، خودیه، خوب بلد گولمون بزن. یکی از این دشمن ها نارضایتیه، ناراضی باشی از سیستمی که خدا برای تو ساخته، از جایگاهی که تو هستی داری، از ابتدا و انتها. این کار دشمنه، یعنی تو زمین دشمن داری بازی میکنی. دیدید دائم یه سری افراد داریم دائم ناراضین، دائم ایراد میگیرن، ای بابا چه کوفتی اون، چه زهره ماری این، چه فلان. این آدم ناراضیه، این تو زمین دشمن داره بازم. با این نارضایتی هم چیزی به دست نمیاره ها. مثلا بگه این چه خونه ایه، این دلیل نمیشه بری خونه بخره. فقط پدر خودش و دوربریاشو داره در میاره. این نارضایتی از این جهته، آقا تو میخوای بری یه خونه دیگه بگیری، چه ربطی داره که خدا ناراضی باشی؟ این دلیل یه ایراد تو فهم این آدم، تو جهانبینی این آدمه. میشه بخواب راجع به نفس این آدم، خدا رو منشأ خیر نمیدونه، خدا رو دشمن میدونه، خدا رو یه موجودی میدونه که فقط میخواه اذیت کنه. این خیلی فرق داره با کسی که بگه مگه خدا من بندهشو ول میکنه؟ اون خدا بهترین، اون منشأ خیر، اون خیر مطلقه، هر چه خوبی از اوست. اصلا ما خوبی دیگه جای دیگه هستی نداریم. هر اتفاقی بیفته خیر میبینه، میگه الخیر و فی ما بقا، یه اتفاق خوبی، حتما یه خیری هست، خدا یه حکمتی داشته. نمیدونم مثال که زدیم برای شما، مثال واکسن، شما خودت میبری بچه عزیز و پاره جگر تو واکسن میری میزنی، با اینکه میدونی 48 ساعتی هم تب میکنه. چرا این کارو میکنی؟ بچه هم بهت فوش میده اگه بدون کار توه ها. یعنی اگه فهمو داشته باشه که این عمدن، یعنی این به خاطر اون واکسنه بود، این تبه، شروع میکنه نارضایتی کردن، قاطی کردن. اما تو چیکار میکنی؟ میگی نمیفهمه دیگه، دست درش میکشی، حالا تب کرده بچه تا صبح بعد رو دوش بگیریش، این ور ببری اون ور، بیا استامینوفن بدی قد تبش بند بیاد، نشون میدی ما خودمون این کاره بودیم. خب آره ببین اونجا هم تو داری تو دست، اما خب این باید بزرگ بشیم، باید بار بیاد، این باید آماده بشه برای زندگی، چاره هم نداره. اصا ان تکرهو شیئا فهو خیر لكم، چه بس از یه سری چیز شما کراهت دارید بدتون میاد و اون خیلی برای شما خوبه، دقیقا همون بهترینه برای شما. ما ها وقتی خبر داریم تحملش برامون آسون میشه، وقتی نمیبینیم کار سخت میشه. مثلا به ما طرف بیاد بگی که مثلا 500 تومن پول هم بده، مثلا بدونیم که این میخواد بره یه جا سرمایه گذاری کنه، مثلا تا آخر برج 1 میلیون به من پس بده، دیگه اون پول گرفتن از خودمون دردمون نمیاد. تازه میگیم اسمش چیه؟ سرمایه گذاری. خودم در به در دنبال میریم از اون پول قرض کنیم، به جای 500 تومن 10 تومن بهش بدیم، 10 میلیون بدیم. درست شد؟ وقتی نمیدونیم میگیم 500 ما رو گرفت، وای بیچاره شدیم، وای بدبخت شدیم. آره برای همین اگه بدونی انجام بدی که کشتی خودتو، هنر کردی. هنر تو اینه که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، ندیده این اعتمادو به خدا بکن. پس کسی که به مقام رضا میرسه یعنی در درجه اول اعتماد داره به خدا و خدا رو منشأ خیر میدونه. میگه جز از خدا جز خیر صادر نمیشه. ما رأیت الله جمیلا، ما که جز خوبی ندیدیم. پس مصیبت هم وقتی به این آدم برسه از اون جهت که از سمت خداست مصیبت نیست، بلا نیست، لطفه. اصلا نمیتونه از خدا نمیشه جز لطف سر بزنه برای بنده مؤمنش. زیر دریا خوش بود یا روی آن، آن بلا دلکش بود یا روح آن. پس رضا یعنی ترک شکایت، ترک قرقر نرگاه الهی که نتیجهش محبت خداست و در نتیجه حب خداست. ما داریم که میگن بالا رضایت، گفتن مقام رضایت کجاست؟ گفتن بالاتر از خود بهشت. مثلا آدم که مقام رضایت الهی میرسه بهشت هم رد کرده، اصلا این آدم با جایزه مایزه کار نداره که این کارو کنه. میگه تو چی میخوای؟ آقا این کارو میکنه. ببین اگه مشقاتو خوب بنویسی برات دوچرخه میخرم. درست شد؟ اگه معدلتو نمیدونم 19 به بالا بگیری، مثلا این جایزه رو برات میخرم. نه، این درس خوندن برای اون دوچرخه است، برای تبلت است. میگه اصلا چیکار داشت؟ تو جون بخوا. اون عبادتی که اون بابا بر بهشت اینا انجام میده عبادت تجار به قول امیران، اون تاجره میگه خب انقدر میصرفه بده بس سرمایه گذاری میکنیم میصرفه دیگه. اینجا میگه اون وقت این چشم مر حوری میصرفه میره بعضی صبح تا شب اوصاف حوریا رو میخونن تو روایت، حوریا چه شکلی هست از اونجاست. امام خمینی میگه بدان که رضا عبارت است از خوشنودی بنده از حق تعالی و اراده او و مقدرات او، هر چه خواست اوست، هر چه بر ما مقدر کرد راضی باش. و مرتبه اعلای آن، باز این مراتب داره رضا دیگه، مرتبه بالای آن از اعلا مراتب کمال انسانی و بزرگتر مقام اهل جذبه و محبت است، چنانچه اشاره به آن بیاید انشاءالله. و آن فوق مقام تسلیم است. میگه از مقام تسلیمم من، میگه آقا این کارو بعد انجام بدی، چش پا میکوبه باشه تسلیمه دیگه، اما راضی به انجامش نیست، انجامم میده ها، راضی نیست داره انجام میده، میگه این کارو میکنم بدون راضی نیستم. طرف مثلا یه جا از پول رو میده، میگه پول نیست اما راضی نیستم، ان شاء الله دماغت بیاد درست شد، رضایت ندارم، ایشالله خرج دوا دکتر کنی، آره سرطان بگیری، خرج داروی سرطانی کنی. دیدیم ملت من بیا نفری میکنم برای 5,000 تومان. خب درست شد. این که تسلیمی، یه موقع هم هستش که نه من اصلا رضایت دارم به همین کار، خیلی مقام بال و دون مقام فناست. میگه قبل مقام فنا، اون مقام فنا فلا که دیگه اصلا مثلا خود خدا شدنه دیگه. یه گوشه مجرا خیلی جالب میشه، میگه و عارف سالک انصاری خواجه عبدالله انصاری در تعریف آن قریب به این مضمون فرموده که رضا اسم است از برای وقوف صادق بنده با مرادات الهیه، به طوری که اراده خود را به کار اندازه. میگه به مقام برسی که اراده خودتو بذاری کنار، میگه هر چی او اراده کرده و التماس و خواهش نکند تقدم یا تأخری را در هیچ امری از امور و نه طلب کند زیادی را یا استبدال حالی را. میگه حتی هیچی تغییرش هم نخواد، استبدال تبدیل شدن را، کم و زیادش هم نخواد، میگه هر چی تو میگه، من اراده ندارم، اراده من دست هر چی شما اراده کنی. و عبارت دیگر، عبد را از خود اراده ای نباشد و اراده او و خواهش های او فانی در اراده حق باشد. امام اینو میاره بعد آخرش ایراد میگیره، میگه اینی که گفتی عبد را از خود اراده ای نباشد که این تسلیمه و او را و خواهش های او فانی در اراده حق باشم که میشه فنا فی الله. میگه اینجا دوتا مقام اشتباه گرفتی، اما میاره و دیدی چقدر محترمانه میگه فرموده به خواجه عبدالله انصاری. آقا این که میشه جبر که آه هر چیش اصلا کاری ندارم، اصلا هر اتفاقی افتاد، نه این به اون معنی نیستش. مقام رضا یعنی اینکه ما در راه و مسیر اراده الهی تصمیم میگیریم و حسن نیت داریم به خدا. یعنی چی؟ براتون باز میکنم. با وقایع پیش آمده شروع میکنیم به تصمیم گیری. ببین ما راضی به شروع جنگ نیستیم، مثال میزنم، اما وقتی جنگ اتفاق افتاد ها، ما دوست نداریم جنگو، اما وقتی اتفاق افتاد حالا چیکار کنیم؟ بشیم بزنیم خاک تو سرمون کنیم یا نه میگیم ببین نداره، اراده الهی بر این بوده، بسم الله باید بریم دفاع کنیم. متوجه شدید؟ اینه. این که نیستش که جنگ بشین، حالا جنگ به معنی که بیان مثلا مملکتت هم بگیرن، نه، اراده الهی برای این قرار گرفته شیطانی باشه، بسم الله، از وجود همین شیطان حسن استفاده رو میکنیم. ما حسن استفاده شیطان خواهد از وجود شیطان کنیم، بسم الله میگیم شیطان داره نقاط ضعف ما رو برامون پیدا میکنه، شلو دستش بشکن، اما کارو خوبی داره میکنه. یعنی مؤمن از شیطان هم حسن استفاده میکنه. حالا براجعه بیشتر توضیح میدم. مثلا آیا پیامبر راضی بود به جنگ بعد؟ به جنگ بشه؟ مثلا عده کشته بشن؟ حالا خب خدا خواسته؟ من حسن ظن دارم به اراده الهی، حتما درش حکمتی است، چه بدونم چه ندونم، بدونم که اصلا هنر نیستش. حالا چیکار کنیم؟ بشینیم کفر بگیم؟ گریه زاری کنیم؟ نه بریم یه فکری بالا خودمون بکنیم. این روحیه به شدت توی روانشناسی مدرن تو دنیا ستوده شده که این آدمایی که این شکلی تربیت میشن هیچ بن‌بستی ندارن، براشون هیچ هر تهدیدی رو به فرصت تبدیل میکنن. اصلا آدما تهدید نمیبینن رو کره زمین، میگن هر چیزی فرصتیه. چون خیلی از عرفا شیطان رو فرصت میدونن، میگن باعث رشد ما میشه. شیطونه که میاد نقاط ضعف ما رو پیدا میکنه، اونور میاد. تو رو اگر بذارن از بچگی تو گاف صندوق بزرگ بشی، توی محیط ایزوله بزرگ بشی، اصلا تو بیماری سراغت نمیاد. عجب سیستم ایمنی قوی دارین، با یه سرماخوردگی میمیری تو 20 سالگی. اما وقتی سیستم ایمنی بدنت بار اومد قوی شد، نه همه مریضن تو ماشاءالله سر ما رو گنده داری میدوی. شما خیلی وقتا همین افرادی که دور براتون نشستن، رفیقاتون، از دور نگاهشون میکنی میگی که این آدم بدل از زندگیش راضی باشه. چرا نباید راضی باشه؟ بعد با معیار خودت میسنجی، مثلا میگی که خب خونه که داره، یه ماشینی هم که داره، یه مغازه هم داره داده اجاره، باجی 5 تومن هم داره از اون میگیره، و دیگه چی میخوای تو؟ میبینید؟ از نگاه شما اون آدم باید راضی بشه، اما وقتی سراغ خودش میری ناراضی. چرا؟ چون شیطان رو اون زومه، در مورد خودش دیگه، در مورد تو رو تو زومه. متوجه شد چی شد؟ از نگاه بقیه تو هم همونی، تو همون آدمی هستی که داره بهش میگه چرا نباید راضی باشه، بقیه هم به تو اینو دارن میگن. شیطان میاد سراغه که تو رضایت نداشته باشه، آتیشت میده، درگیر جزئیاتت میکنه، وسواس میگیری، میفتی سگ دو زدن. ببخشید شما رو از دور میگم، آدمی که ناراضی رو میگم، میفتی طرف به سگ دو زدن، صبح تا شب میدوه، دروغ و پدر سوختگی و نزول و چه میدونم کلا سر اینو گذاشتن، و آخرش همش غلطی نمیتونه بکنه. خسارت دنیا ولا آخره، نه دنیا داره نه آخره. نه، در حالی که خدای ما رب ما مهربون ترینه، چرا باید بنده مؤمنش رو رها بکنه؟ چرا نباید به بنده مؤمنش بهترین ها رو نرسونه؟ اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ این که ما باید اینو بفهمیم. پس زمانی شما از خدا راضی که قبلش تسلیم باشی. شروع مقام رضا بعد از تسلیم شدن. اینو بده اونو نده نگی به خدا، خدای چرا اینو دادی به من؟ حالا بعض ما یه چیز میخوایم، اللهم ارزقنا، منظورم این نبوده چیز خیر بخوای، نه خدا این چیه به ما دادی؟ خب حکمتی درش بوده، حتما باید دلیلش رو بدونی، تا اصلا جنبه چیز دیگه‌ای نداشتی. نه خب بگو حکمتش چیه من بدونم. خب اگه بدونی که هنر نشه، بندگی تو کردی، همون اول هم جاست کله میفرستن بهش دیگه. امام میگه که بس باید تو اعتماد کنی، بعد همه اصلا شرط بندگی همینه، اومدیم به خدا اعتماد کنیم، خدای ندیده قبولت داره. بگیم اینجوری ها، امام میگه مقام رضا عبارت است از خوشنودی و ادامه‌ش رو بشه و فرحناکی عبد از حق. تازه خوشنودی و خوشحالی، ببینیم آقا یعنی وقت کیفم بکنی، اخ جون چقدر خوبه خدا اینو برای من خواسته، خوشحالم باشی، الکی که نه، یعنی حس باید درت به وجود بیاد. میگیم چیکار باید کرد یعنی حس در آدم به وجود بیاد. و مرادات او، یعنی اراده او رو اراده خود دانستن، و قضا و قدر او، هر چی برامون قضا و قدر در نظر گرفت بپذیریم. و لازم این خوشنودی، خوشنودی از خلق نیز هست و حصول فرح عامی باشد. میگه این تازه، میگه هر چی از خدا سر بزنه خیره. این آدم تبدیل میشه به یک انسانی خیلی جالبه که چی میشه؟ تمام خلق خدا رو هم خیر میبینه. این آدم ها مردم دار میشن. متاسفانه کم داریم آدم های اهل عباداتی که درست حسابی مردم دار بشن، مثلا کیف میکنه با مردم سر کله. میگه خواست خدا بود این بنده حاجتشو بیاره پیش من، راضی هم به این خواست تو. این آدم صبح تا شب میخواد خدمت خلق بکنه، فرح عام، میگه اصلا شادی عام داره، لذت میبره از سفره داری، لذت میبره از این که بتونه حوایج مردم رو برطرف بکنه. ببینید چه اعتقاداتی ما داریم، اعتقاداتی که اصلا افسردگی توش معنی نداره، بنبست توش معنی نداره، خیر رسانی عام معنی داره، ایثار توش معنی پیدا میکنه. شما کل به قرآن، کل کره زمین دنیا دنبال همینا همش نمیرسن. چند بار شما شنیدید امام خمینی مثلا از جنگ بد بگه؟ جنگ پیش اومد دیگه، امام دوست داشت مثلا جوانای ما برن کشته شن؟ ابدا نه. چند بار شنیدید بد بگه امام از جنگ؟ اعلام نارضایتی کن. یا برعکس، امام گفت جنگ فرصته. حالا خدا خواسته این اتفاقش افتاده دیگه، بی اذن خدا که برگ از درخت نمیفته. حالا یه فرصته، ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. امام اینو میگفت. 8 سال نور شهادت توی مملکتی که بلافاصله بعد از حکومت پهلوی خیلی چیزا عوض شده بود، 8 سال نور شهادت دمید تو خونه های مردم. قصه هایی که از عاشورا شنیده بودید اومد وسط زندگیتون. چقدر از شهدامون قصه و داستان و ماجرا شنیدی که هنوز که هنوزه بعد 30 سال از پایان جنگ، هنوز که هنوزه راهیان نور داره بچه های مردم آدم میکنه، آموزش پرورش نتونسته. به خدا میرم اونجا راهیان نور هنوز اون خاک و خول اون استخونای پوسیده اینا رو زمین داره آدم درست میکنه. این سرمایه رو این آمریکا فهمیده بود دیگه که سال 61 به بعد ما شدیداً تحت فشار بودیم که جنگو تموم کنیم. میگفت اشتباه کردم. این داره این خورشید میدرخشه. یه شعاع نور شد حزب الله لبنان. اون گفت ای میشه په. خیلی عجیبه. جامعه تعالی پیدا کرد. هنوزم ادامه داره. و دقیقاً میبینید مشکلات مملکت ما بعد از جنگ شروع میشه. دزدی ها به صورت جدی شروع میشه. پدر سوختگی مسئولین شروع میشه. اصلا انگار یه نوری بود آدم پاک میکرد، یوهای بستنش. یا ده 60 تموم شد، ده 70 دزدی ها شروع شد. اصلا خود و بعضی از این آدم ها که تو جنگ بودن، جنگ که درش بسته شد، بعضی هاشون یه جوری دیگه شدن. هنوزم دار و ندارمونه بعد 30 سال از پایان جنگ مدیون همون فضای جنگیم. اگه امنیت داریم به واسطه چیه؟ واسطه تجربیات جنگه. اگه مثلا افتخار میکنی که آقا کل جنرالاتون جمع شدن یه طرف، یه جنرال ایرانی اومد کارو جمع کرد، همت رو با لگد پرت کرد بیرون از منطقه، خب بازمونده های جنگه. اگر شما به محسن حججی مینازی، میگم محسن حججی کتاب ابراهیم هادی خوند اینجوری شد. داستان زندگی شهید ابراهیم هادی رو خوند، ریخ و هم خوب بود، خیلی خوبه، اما نه به خوبی که شهید بشی. هنوزم اون فرهنگی اومد توی این ماجرا. یا ما خدا رو میبینیم یا نه. پناه بر خدا، دیدن به این معنی که یعنی قلب میبینه. این دیدن نه این چشمه، نه این مدل دیدنه، نه اون چیزی که این شکلی دیده میشه. یعنی نه این چشمه، نه به واسطه این نوره که من این آب معدنی رو ببینم. 3 تا چیز بود چشم من: شیوه دیدن و اون چیزی که میبینم. اینا امیرالمومنین فرمود من خدا رو که نبینم که نمیپرستم که. این دیدن با قلبه، کامل حس میکنی. شما خودتو میبینی، دقت کن در مورد بودن خودت اصلا تصور داری. و این دیدن من آره من خودمم. خودت الان خودتو داری میبینی؟ نه. باور داری؟ این دیدن، دیدنی که قلب بهش میرسه. وقتی کسی خدا رو اینطوری ببینه و خدا رو خالق بدونه، خدا رو نور دهنده بدونه، خدا رو حسی بخش بمونه، یعنی عاشق خدا میشه و هرچی از او سر بزنه رو دوستش داره. میگه بابام گفته که اینجا نرو، خیرمو میخواد. مادرم گفته اینو نخر، خیرمو میخواد. اما در مورد خدا همچین باوری نیست متاسفانه. خدا خیلی مظلومه، همه مظلومتر خداست. چون ما ذاتمون که خدا دوسته، فطرتاً خدا دوست داریم هممون. همون عاشق خوده. من تو این دنیا نگاه کنم 26,000 تا فرقه رو کره زمین وجوده. فرقه تازه ساختا. تونتون دارن میسازن. به خاطر چیه؟ به خاطر نبود معنویت. با ادیان الهی در افتادن، میگن خب بالاخره این که باید یکی رو بپرسته. یه چیز براش درست کنیم فعلا الاف نباشه. اون یارو هم که بت میپرستید، چون ذاتن خدا پرستی داشت، اون تو قاطی کرده میرفت سنگ میپرست. کسی که میره جوب آب میخوره، ذاتن چون بدنش نیاز به آب داره. و نه کسی نهیدید مثلا خیلی بعید میگه فلانی آهن میخوره، مثلا میخ غذا مثلا یه پرس میخ میخوره. شانس نداریم آدم نیاز به خوردن آهن نداره. اما بگی که مثلا فلانی داره غذا میخوره، برنج میخوره، خورش میخوره، آب میخوره، میشه. آدمی که بت پرستیده یعنی خدا پرسته، اون تو قاطی کرده در تشخیص رفته بمون. بعد آب پاک میخواد رفت کلش کرده تو جوب، مصداق اشتباهی پیدا کرده. بچه کوچولو نمی چیز دم دستش بذاری، اسمارتیز خورده، این قرصا رو میبینه رنگ و رنگ میبینه هموناست، میخوره بچه میره تو کما. یه بعد بچه مثال بچه کوچولو بزنیم چون میخواد بره به سمت بیشتر فهمیدن دیگه، به شما هم تحریک کنیم مجرداتون زریتر بچه دار بشید حتی پس از ازدواج. این آدم به یه مرحله میرسه میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اصلا عاشق مردم هم میشه این آدم. این آدم دغدغه محیط زیست پیدا میکنه، دغدغه درست نه این قرتی بازی ها، دغدغه واقعا حضرت نوحش هم دغدغه محیط زیستی داشته، میگه جونورا یه وقت سیل غرق نشن نجاتشون حفظ شه. اگه میخواید محیط زیست مملکتون درست بشه یه آدم مؤمن بذارید سر کار، چون ادا نیست، او واقعا دوست داره مخلوقات خدا حفظ شه، چون عاشق خداست، ولی عاشق آثار خداست، مخلوقات خدا رو هم آثار خدا میدونه. خدا گاهی تو لباس رأفت به ما لطف میکنه، گاهی تو لباس غضب، اما لطفه. مثلا بچه سرما خورده، بعضی موقع بهش میگی که خب بیا برای اینکه زودتر خوب بشی شربت آب لیمو و عسل بهت بدم، و شیرین خوشمزه است دیگه. بچه هم میگه خب بیا دمت گرم بابا دوستت دارم، مامان دوست، آره تو خیلی خوبی، دمت گرم یه لیوان دیگه هم بده. مشکل داری لطفش میکنی یا نه؟ آره دیگه. حالا یه موقعی هم هستش که برای بچه خوب بشه میبریش میگی دراز بکش بعد آمپول بخوری، پنسیلین باید بزنی، عربده میکشه، از دستت شاکیه، اما داری بهش لطف میکنی یا نه؟ ما اینی، ما میگیم نه، اگه میخواه ازت راضی باشیم خدایا همه چی اونجا که ما میگیم رو ردیف کن. میگه آخه بابا دیگه این دیگه شربت آب لیمو عسل دیگه تو رو خوب نمیکنه، فقط باید پنسیلین بزنی. به ما کسبت عید ناس خدا میفرماد، حالا تو بحث بلا براتون توضیح میدم شبو، میگه اصلا این بلا رو خودت سر خودت میاری. من آزار ندارم که بیا اذیت کنم بنده رو، فکر می‌کنم خدا یه چوبی برداشته ببین بنده رو که بزنیم. تو یه کاری میکنی به یه مرحله رسونی فقط اینجوری درمون میشی. وقتی تو اینقدر نادونی نفهمی یه تیکه آهن برات شده خدا، شده حجاب ماشین، خب من بعد یه بلای سر اون بیارم تو بفهمی. که ازش دل بکنی و نمیفهمی. مجبورم چیکار کنم؟ ماشینم میدوسم. و نقص من الاموال آی قرآن و انفوس. ها فهمیدی جز خدا چیزی باقی نیست؟ دل به ماشین نبند دیوونه. این آخه این چی آهن آخه؟ یه نه من این آهن هم میخورم. یه اینه که بچه چسبید به پفک و چیپس غذا نمیخوره، یه بابی غذا تو بخور، چیپس هم بخور به درک، اما بیا این غذا رو بخور، این طور فردا هزار جو مرض میگیری. نه فقط چیپس. شما جا پدر مادر بشه چیکار میکنی؟ چیپس از دستش نمیگیری؟ یه لغت هم میزنی به جایی که نباید بزنی، تنبیه خارجی میگن دیگه. یه بیا برو گم شو، بیا بشو غذا تو بخور بینم از فردی من یه بار دیونم چیپس و پفک رفتی سراغش پوست تو میکنم. ناراضی میشه، دادی بیدادش در میاد. بابا خب داری لطف میکنی، نمیفهمه. حالا دقت کن، اینقدر میگیم بچه بچه، اینکه خودمونم بچه ایم. من فیلم دارم از بچه‌ام، اذیت میکرد، یه توپی رو پرت میکردم میرفتم تو همون اتاق، گفتم برو بیار، میدوید میفت باریکلا آفرین، همچین ازش فیلم میگرفتم با موبایل، میگفتم ببین الان دارم خرد میکنم، بعدن که بزرگ شدیم فیلم رو میخوام نشونت بدم، چون آسیمون کرده بودی دارم میدونمت خستش شب بخوابی. خب بعدش میگم ببین البته اینو بهت بگم، زمانی که داری این فیلم رو میبینی من روش‌های جدیدتری برای خر کردنت دارم. خیلی خوش حال نباش، تو برای گول زدن منظوره دیگه. آره بعضی موقع حالیش نمیشه دیگه، بعد دیگه بدونیش خستش بخوابه سلامتیشو. خودم همینجوری با ما داره تا میکنه. بابا ما 50 سالمون هم شده هنوز همون بچه‌ایم تو درگاه خدا. وقتی اینکه مریض شده جراحی لازمه. نه نمیشه این قدرم با آبلی محصل در بیاری. نمیشه رفتی زیر ماشین چوفبات قطع شده با آبلی محصل چیو بهم بچسبونم من؟ درست شد؟ اینه تو نگاه ما کدوممون جنگ و لطف خدا دیدیم؟ خدا وکیلی. شهدا کجان؟ الان ما کجاییم؟ اونا که رفتن کجان؟ رفیقاشون کجان؟ اونا که موندن چی شدن؟ شهدا در قهقهه اونا مستانه شون میخونید چی میگه؟ اندرب بهم یرزقونن. اون کسی که جنگ رو لطف خدا دید دوید رفت تو جهان. جهاد دری از درهای بهشت است. امیرم نمیداره سخنرانی میکنه چی میگه آقا اینا؟ میخوان ملت رو گول بزنن بکشنن تو جبهه. یعنی چقدر نگاه فرق میکنه. اون میگه اراده الهی برای این قرار گرفته. چشم الان وظیفه هم انجام میدم. خدا میگه قبول دارم انتخاب سختی کرد، جایزه بزرگی هم میدم. اند رب بهم یرزقون، رزق میبره نزد خدا. بل احیاون، زنده هم هست کارم انجام میده. ابراهیم هادی بود، این چند تا جوونو احیا کرده، چند تا جوونو برگردونده. مراسم یادبار شهدا برای ابراهیم هادی میگیرن، فقط سالن بزار کشور میتونی بگیری تو تهران. فلان مسجد و بهمان مسجد جواب نمیده. بعد بزرگترین سالن کشور رو بگیری. برای چی؟ به خاطر اینکه آدم زنده میکنه. هنوز اثر داره. منتها برای ما، برای ماها اینه که حتما مثلا اثر باید دستی بدین و برداره بذاریم بر. نمیدونیم اونجایی که دلا تکون میخوره، اراده ها تغییر میکنه، کمک صورت میگیره. نمیدونیم یه چکارش کنیم. حالا همین که از رضای خدا خارج شدی رفتی تو سخط دیگه، نارضایی، غرغر میکنه. کسی که قصه میخوره تسلیم شیطان این آدم. این اصلا شیطان افسار انداخته نشسته چارنل داره میترسه. آخه برای چی قصه؟ چرا غم؟ اصلا غم برای مؤمن معنی نداره. اصلا مؤمن هیچ وقت غمگین نمیشه. قصه نمیخوره مؤمن. برای چی میگه من خدا من از یادش برده؟ وقتی همه چیز هستی به فکر منه، من برای چی من قصه بخورم؟ هر اتفاقم در من افتاده اراده الهی بر این بوده و او میخواد منو به خودش نزدیکتر بکنه، داره من کمکم میکنه. میخواد دشمن ماست. ببین چی میگه؟ ما میگه از جمیل مطلق، از زیبایی مطلق، جز مطلق زیبایی بر نمی آید. یعنی هرچی از خدا برسه خیره، چه به ما اثبات بشه چه نشه، یه جای خدا تو زندگی با اون اثبات میکنه. که یاد بگیریم یه جای خدا تو قرآن مثال میزنه. مثلا میگه جنگ بدر رو خدا، خود اصل جنگ بدر رو خدا انداخت. چرا؟ اینا 313 نفر اونا 1000 نفر اومدن وایستادن. مسلمونا اون 313 نفر رو مثلا قد 100 نفر دیدن. مسلمونا رو کم دیدن. مشرکین مسلمونا رو چی دیدن؟ بگید. میدونستم میگید زیاد، برای همون گفتم بگید. مشرکین هم اینا رو کمتر دیدن. اگه 300 تا بودن 50 تا دیدن. گفتم بابا اینا 50 تا می. اونا گفتن که اینا کمترن، بریم بزنیمشون. اونا گفتن خب ما میریم میزنیم، اینا هم کمترن. خدا میخواست دعوا در بگیره. آره میخواست در... بعد دعوا در گرفته، مسلمان‌ها پیروز شدن. حالا که پیروز شدن داره خدا براشون آیا نازل میشه. دیدید بیاد پاکارم وایستید کمکتون میکنم. دیدید اینجا به حرفم گوش کرد؟ دیدید منافقای پدر سوخته واسدن تو مدینه نیومدن چیکار بدی کردن؟ ببین حالا خدا تون تون داره تربیت میکنه. اصلا خودش رو انداخت جنگو. یه کاری کرد اصلا نمیشد جنگ نشه. مسلمان‌ها با اشتیاق رفتن جنگ. ای اینا 500 نفر بریم بزنیمشون. ما 300 نفریم. این شکلی خدا اصلا یه داستانی را میندازه. پس رضا مستلزم اینه که ما همه چیز رو الهی ببینیم، به او اعتماد و حسن ظن داشته باشیم، بدونیم خیریتی داشته، فلذا راضی میشیم. و حتی راضی که قلبم راضی میشه، نشانه های فرح و شادی تو ما ظاهر میشه. غم و شادی بر عارف چه تفاوت داره؟ ساقی و باده بده، شادی آن کین غم از اوست. کیف میگه میخندی. مثال زمینی برای شما بزنم، جنگمون اصلا همچین روحیه هیچ جای کره زمین پیدا نمی‌کنه. وسط جنگ دیشب میگفتم شوخی‌ها اینا می‌کردن که اصلا آدم مخش سود می‌کشه، طرف داره شهید میشه، خبرنگار رسیده بالا سرش میگه چه وصیتی داری، داره لحظات آخر جون دادنش میگه کمپوت میفرستید برای کمک به جبهه، جلشو نکنید من واکرم رب افتاده برای من. ها تو رو قرآن روی یارو تو حالت سکرات مد به زمین تا آسمون به خودش فش خارمادر میده. این اونجا حواسش جمع بذار یه خورده شادی تزریق کنم به جمع. این طبیعیه، کجا همچین چیزی میه؟ من همین امروز یه توییت زدم بابا انقدر این آقایینی که انقدر جنگ میترسن و کاسبای به قولی برعکس میگن کاسبای تحریم، شما بگی کاسبای ترسی، اینا فکر میکنن سربازای آمریکا مثلا رامبو و راکی و نمیدونم آرنولد شوارزنگر استیون سیلور استالون و کم راکی بود به قولی، نمیدونم مثلا جتلی و مثلا فکر میکنن از اونا، به قول بنده خدا که آمریکا میخواد حمله کنه کی میخواد جلو آرنولد رو بگیره، خب فکر میکنن از اونا. نه برای بچهای خدا رو با خودشون میدونن 40 سال مأنوسن با جهاد، سربازای آمریکا همونن که وقتی رفتیم گرفتیمشون تو دریا شلوارشو خیس کرد یارو، واقعا خیس کرد، یعنی فیلمش هست. سرباز آمریکا همین پارسال پیراسال گرفتیم یادش گریه میکردم بغل نشسته بود، نه عکسام گذاشتم همین نوشتم عکسام گذاشتم سرباز آمریکا دادم آمپولش عروسکشو بغل کرد سرباز، بعد نیروی رزمنده ایران جفت پاش قطع شده رفیقش بغلش کرده مثل عروسک داره میخنده. فیلم های اینا هست بابا، اینا سرچ کنید تو اینترنت، طرف خمپاره خورده دستش قطع شده، دوربین اومده بالا سرش میگه که آقا دستم افتاده اونجا برو برده بیار. خیلی عجیبه، دستم افتاده اونجا برو دوباره برش بیار. اصلا باور نکردنیه، خیلی از شوخی های اینا اصلا نمیشه گفت. هی چار پنجش سر زبونم میاد، اینا رفقایی داریم تعریف میکنن صدام باورش نمیشه که زیر کتک توی اسارت اینا شوخیشن هم سر جا شاد اینا دا. اصلا مجلس دینی مجلسی که تشت و شاد بری بیرون، مجلس روزه امام حسین تموم میشه میری بیرون هر هر که داره میخندی، اصلا شادی بخشه. امام حسین اصلا اومده غم نباشه، احمقا اومده میگه ایران جز چی ترین کشور دنیاست، میگن غمگین. آخه تو با چه معیاری سنجیدی؟ فکر کنم این نادون ها میان مثلا میزان گریه رو میبینن مثلا نمیفهم، بعد میشن کل مثلا مراسم محرم و اینا رو برمی دارن، یا مثلا الان برید حرم امروز هر شب مناجات اونجا مردم هم گریه میکنن، گریه اثر درد که نیستش که، این گریه عشقه. اونا رو فکر کنم حساب میکنن مردم ایران غمگینن که ناو ابراهام لینکن رو گذاشتن تو دیوار برای فروش. والا یارو بوشهری زنگ زده به پنتاگون، دیدین کلیپش اومده بیرون، زنگ پنتاگون همینجوری تونتون، یا بابا من نمیفهم تو به چه زبونی داری انگلیسی میگی چه زبونی حرف میزنی، میگه ناوه چند این چه جوریه مثلا. آره نمیدونم سایپا میخواد وانت ناو ابراهام لینکلن هم میگه بزنه و نمیدونم با همه چیز ملت تو این گرونی همه چی جوک میسازن اینا غمگینه. چی میگی؟ من الان معیار چیه؟ اصلا مؤمن غم نداره چون مقام رضایت رسیده. میگه خب این که از سمت خدا رسیده، خودم که اصلا بد منو نمیخواد، حتما خیریتی توشه، این عین همون داروی تلخی که مادرم داره بهم میده، حتما ته این سلامتیه، پام شکسته حتما خیریتی درش بوده، این شکلی آفریده شدم حتما خیریتی درش بوده، چشام زاغ نی، چشام سیاه، قدم کوتاه، نمیدونم پول دارم ندارم، حتما خیریتی در این هستش. این مقامی که مؤمن بهش میرسه. آقا یه نفر هوش بیشتری بهش دادن. آره دادن. حالا من نمیدونم یکی هوش داره یکی به مقام رضایت رسیده، حالا راضی بودن برای خود شرط یا هوش داشتن؟ برای بهشت اومدن راضی بودن شرطه، وگرنه یعنی هوشو که خدا بده تو که اصلا چیزی نداری از خودت، که اون چیزی که تو به دست آوردی ارزش ما بابا بابات چیزایی که داریم که هنری نکردیم، اون چیزی که به دست میاریم هنره، طرف به دنیا میاد آی کیوش بالاتره، تا اینجاش که هنری نکرده، این هنر ننه باباشه. به این که ربطی نداشته، اگر تونستی با همون هوش بالا، من میگم حالا با همین هوش بالا رضایت داری؟ راضی مگر به مقام رضایت رسیدی یا نه؟ نه هوش بالا داره رضایت نابود داره، با هوش بالا میره تا جهنم. بشین دمای شعلا رو حساب کن. اینکه چیزی نمیرسه. یکی سخنرانی بلد نبود. آقا کلی آدم عالم داریم، مثلا ماها فن بیانش خوب نیست، این نویسنده شده. ده تا سخنران باید برن کتابای اونو بخونن، برن تازه سخنرانی کنن، خیرش نرسیده به بشریت. شو حالا حتما باید دیده بشی، دیده نش. رضایت الهی در چیه؟ یکی خوشگل نیست، یکی خوشگله، هر کدوم درد سر خودش داره. والا به خدا داریم اون روایت اون دنیا، بعضی از این کسایی که یه سری از ظاهرن این چیزایی که حالا محروم بودن اون دنیا، خدا رو فقط شکر میکنم که الحمدلله محروم بودیم. داریم میگه نابینا فقط شکر میکنه وقتی میبینه گناهای چشم چی بوده و چطور کرور کرور دارن میرن تو جهنم به خاطر گناهای چشم. یه خدا شکر که من نابینا آفریدی. اونایی که چشم داشتن آرزو میکنن شبیه اون بودن. حالا فرصت دیگه، بالاخره تیغ دو دمه. امام میگه که در واقع این مقام همان عشق و رضایتی است که به ذات مقدس حق پیدا میکند به همه نظام وجود، از آن جهت که لازمه کمال مطلق است پیدا کند. پس از تمام انوار وجودیه، اینا رو براتون ساده سازیش میکنم، به مقدار نورانیت وجودیه و کمال ذاتی آن راضی و خوشنود شود. چون هر چیزی و هر کسی و هر اتفاقی دقت کنید یه جنبه نورانیه و الهی داره که باید از اون راضی بود. میگه به اندازه فهمت از این، از اون جنبه نورانیش استفاده میکنی. چون عرفا میگن همین شیطان مظهر صفت مزل خداست. دیدی به خدا یکی از صفات خدا چیه؟ مزل. مزل یعنی چی؟ گمراه کننده. به واسه شیطان اتفاق. حالا شیطان خوبه؟ نه. جنگ خوبه؟ نه. متوجه شدی؟ اما هر چیزی تو این هستی داره سر میزنه، چون خدا وجودش نور مطلقه، خیر مطلقه، حتما در اون خیریتی هست، حتی در شیطان. ما شیطان دوست نداریم، لعنت بر شیطان، اما مؤمن شیطان رو فرصت تبدیل میکنه. اصلا دشمن، وجود دشمن ما رو تکامل میده، باعث میشه بعضی از کشورها میرن با جنگ مانور درست میکنن، دشمن فرضی درست میکنن. بازی دوستانه میری میکنی با یه تیم دیگه که تیمت قوی بشه، تو دشمن قوی نشون میده که کجا تیمت مشکل داره. تو مثال 100 بار این زده، ما میرفتیم با مالدیو بازی میکردیم 17 تا گل میزدیم، فهم میکردیم بهترین تیم دنیاییم. همون سال رو به آسترام رفتیم بازی کردیم 5 تا 7 تا چقدر خوردیم. اون موقع ما خیلی فوتبالی بودیم، پیگیری میکردیم اینا رو یادم. عجب، خب معلومه تو با مالدیو بازی کنی گلرت بهترین گلر دنیاست، اصلا بنده خدا توپ نیمه دوم نمیرفت سمت نیمه خودی، بیکار شد میومد وسط زمین میچرخید. این که هنر نیستش که. اینجا یه اتفاق خیلی مهمی رو میخوام دقت کنید، این به ماها خیلی برمیاد. کسی که دوچار سخت نقطه مقابل رضایت، این آدم کمالات رو از جانب غیر خدا میدونه. دقت کنید ماجرای مولوی اون دیوار دیگه، میگه طرف یه دیوار صاف و خوشگل رو دید، نور افتاده بود دیوار رو میدید دیگه، میرفت میگه عجب دیوار خوبی، عجب دیوار خوبی. خوبی رو از چی میدید؟ اون نورانی هم سفید رو از چی میدید؟ از دیوار. اشتباه میکرد، از نوره بود دیگه. آقا شب شد خورشید رفت، نورانیت اون رفت، حالا شروع کرد فحش دادن به کجا؟ بگید به خورشید. میگفت به خورشید حالا فحش میداد، چرا سفیدی اینو گرفتی؟ در حالی که از اول محبوب او نباید دیوار میبود، باید چی میبود؟ خورشید. تو اگر یه خیریتی تو این دنیا هست، چیزای مطلوب و محبوب تو این دنیا هست که دوستش داری، این از سمت کیه؟ خدا. تو باید عاشق او بشی، نه این که ما چون عاشق این میشیم خب خدا اینو میگیره. بالاخره این طبیعت محدوده، این عمری داره، اندازه‌ای داره، فرصتی داره، یه نفر زورش بیشتر میده اونو میگیره. وقتی کنار میره، چون تو به این بستی، فکر میکنه خدا اینو گرفته، شروع میکنه به عاملش نارضایتی کردن و غرغر کردن و غصه خوردن، فکر میکنه الطاف از غیر خداست، ناراضی میشه، شاکی میشه، در حالی که محبوب خود خدا بود. و اون چیزی که این آقا دوست داشت تنها وسیله رحمت الهی بوده، وسیله بوده. حالا اون در این تجلی پیدا نمی‌کنه، تو دیوار نه، تو پنجره، تو گل، تو درخت، هر جا خورشید بتابه دیده میشه. همین که ما میگیم یه چیزی یه حکمتی داره، ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته. آقا ما همین محرمی سخنرانی داشتیم، ماجرا خیلی جالبی، سخنرانی داشتیم جنوب شهر، بعد دیر شده بود و با موتور راه افتادیم، یه کلوکاسیت ما گذاشتیم که من رفیقمون جلو گاز، یعنی خب این کلوکاسیت داشتیم که کسی نمیشناخت ما رو، اتوبان اولی داشتیم میادیم پایین، ترافیک خیلی بدی بود، خیلی شروع با موتور نمیشد رفت، انقدر ماشینا چفت وایساده بودن با موتور هم لا نمیشد رفت. یه خط ویژه است اونجا، ما نگاه کردیم دیدیم آقا 50 متر از ما جلوتر است این پلیسی که اونجا وایساده بود، یه دری میذارن برای این خط ویژه، درو باز کرد 4-5 تا موتوری رو راه داد. آقا ما رسیدیم این یهویی اصلا قاطی کرد، بس گفتیم آقا اینا جلو ما رفتن، گفت حال کردم اونا راه بدم تو راه ندن. من سه چهار دلم افتاد، گفتم بذار این بیل بلک این کلوکاسکت رو بدیم بالا، شاید شناخت رو، گفتم ولش کن، اصلا طبعا بعد این کارو میکردم چون بخواستم به جلسه امام حسین برسم، حالا قبل ما هم چند تا موتور رفته بودن دیگه، این نبود از اون سخیرا باشه که هیچ موتوری رو راه نده، چرا چش خودمون سه چهار تا موتور راه داد، هر کاری کنم، گفت نمیخوام بریم چیکار کنم. اومدیم و با یه 5 دقیقه 10 دقیقه تاخیر رسیدیم، سخنرانی تموم شد و چند روز بعدش می‌خواستیم بریم قم با یکی از دوستان، رسیدیم اونجا همین ماجرا تعریف، گفتم نمی‌دونم پلیس چرا برگشت، گفت می‌خواست ببین تو، گفتم آره، گفت مگه نمی‌دونی، گفتم چه، گفت اگه می‌رفتی اینجا تا خود حرم امام باید می‌رفتی، شوخی نه خود حرم، گفت تا آزادگان باید می‌رفتی، خروجی نداره، گفت، گفتم شوخی می‌کردم، عجب اگر رفته بودیم با 50 دقیقه تاخیر میرسیدم. ببین اون لحظه ناراحت میشم، یه جا خدا میخواد به من رایفی بور بفهمونه حکمت کارام چیه، منتها یه بار دوباره که میگن که درس بگی بقیه چیزا رو هم بفهم، لازم نیست همه رو به توضیح بدن، وقت نمیشه اصلا، صرف شرط بندگی نیست، یه جایی به اون اثبات میکنه، یه جایی حجت برامون تموم میکنه. با خود ما باید شاکی بشیم و نگاه کن عجب شانسی ما داریم، دیدی چقدر میگیم، چقدر آقا اصلا شانس و کره زمین وجود نداره، این حرف چرت و پرت چیه، و ما تسقط من ورقتن الله یعلمها، برگ بی اذن خود از درخت نمیفته، شانس، شانسی که از اسم خداست، اما میپرسی شانسی که از اسم خداست، میگه خب این که بره این تو که 50 دقیقه دیر میرسه، کلی از محبای اهل بیت منتظرن، یهو این یارو پلیس قاطی میکنه نمیذارم بری، بعد ما میگیم نگاه کن تو رو خدا ملت به ما که میرسه همه نمیدونم، نه نمیدونیم، دنیا یعنی همون دیوار مولوی، موقع جون دادن، موقع جون دادن دقت کن، دونه دونه این دیوارا رو ازمون میگیرن، بعد پس بذاری بری دیگه، وقتی دل بسته این دیوارای جون کندن سخت میشه، وقتی دل بسته اون محبوبی اصلا جون کندن چی عشق میکنی موقع جون دادن، احلا من الاصل، به حضرت قاسم وقتی گفته شد که آقا مرگ رو چطور میبینی، فرمود احلا من الاصل، شیرین تر از اصل، اصل یعنی غایت مقصود تو زبان عربی ها، یعنی شیرین ترین چیز ممکن، میخواست عرب مثال بزنه میگفته احلا من الاصل، از این مگیشی من وابستگی ندارم تو این دنیا، من درگیر دیوارا نیستم، تو همه اینا زن بچه خانواده ماشین خونه ها، همه اینا هستم تو خداست، او به ما داده، حالا میخوام برم پیش خودش، چقدر اون موقع دل دل میزنه برای مرگ، اصلا ورق بر میگرده، اما کسی که دل بسته این دیواراست، نور خورشید رو نمیبینه، این تو سکرات موتش چرت و پرت میگه، میریزه به هم، درد داره جون دادن برای این آدم، کفر میگه، چون دونه دونه اینا رو ازش میخوان بگیرن و این نمیخواد دل بکنه از اینا، چون محبوبش ایناست، این رضایت اینا رو میخواسته به دست بیاره. چقدر شنیدیم یه ها روزی دست خداست، میگیم اما چقدر به این اعتقاد داریم باور داریم، آقا ما روایت های وحشتناک سنگین و محکم داریم در این که روزیتون اندازش مشخص شده، اضافه تر بدوی میره، حالا خود دانی بدو، خود طرف میگه صبح تا شب دارم میدوام بازم همینه، خب برای اینکه از اول همینه، اضافه تر داری میدوی، نظر را داری، میخوای بدوی الکی، اینقدر این ماجرا تو زندگی های خود ما تکرار شده. ما گفتم دیگه ما خرج زندگیمون از یه عطاری در میریم. با یکی دوستان گفتیم که آقا بیایم، این وزیر بهداشت افتاد، بابای خودش عطار همین مشهدی بود دیگه، نای هاشمی، قاضی زاده هاشمی، بابای خودش عطار بود، منتها وقتی اومد وزیر بهداشت شد زد پدر همه عطاری ها رو در آورد. میگفت مثلا تو دوتا سبزی علف رو نباید با هم قاطی کنی، این میشه دارو، نباید جدا بذاری. شروع کرد تخته کردن. حالا آقا ما عطاری رفتیم زدیم، ببین خدا گواهه دقیقاً درآمدش به اندازه حقوق شاگرده بود که گذاشته بودیم. یعنی بگو 100,000 تومان اضافه تر بده. اصلا انگار که گفتیم چیکار کنم، خیریت درشتی. یکی دیگه دوست اومد گفتش که بابا بیا یه کار خوب سراغ دارم. گفتم بگو. گفتش که بازیافت زباله اینا رو تبدیل میکنی به گرانول، از اینا همین سفره‌های یه بار کیسه زباله و اینجور چیزا درست میکنم. خب خوبم هستش چون دیگه کار محیط زیستی هم هست. در واقع اینه که بخواد بی خود برگره به محیط زیست، اینا تبدیل میشه دوباره مواد چی؟ مصرفی. آقا رفتیم شروع کردیم، یوی چی شد؟ شهرداری تهران دیگه زباله نمیده به این کارگاه. تا این آقای حناچی اومد یوی زباله ها نمیدونیم چی شد، زباله ها چی کار میکنه شهرداری ما خبر نمیدونیم، تولید زباله کم شد یوی. برای چی بیشتر میخواد؟ همینه. آره. به تو چه تو ما خرج زندگی تو میرسونیم؟ بدهکار کسی؟ نه الحمدلله. خب بس وظیفه تو چیز دیگه، چه این کارا درگیر نکن خودت، بودو برو کار کن. چش غلط کرد. میفهمی حالا از این پالسایی که خدا میفرسته تو هستی برات، این نشونه‌ای که میفرسته میفهمیم؟ می راضی باش. من مراتب رضا رو بگم. بله بگم اینو. آره اینو بگم. حیفم میاد نگم. آره وقت عقب میفتیم. امام بعد میاد مراتب رتبای رضا رو میگه. درجه اول رضای بالله هست، یعنی رضا به مقام ربوبیت حق است. یعنی چی؟ یعنی راضیم که و قبول دارم و راضیم، قبول دارم، فقط نی قبول دارم و راضیم که تو مربی، تربیت کننده توی. درجه دوم رضا به قضا و قدر است، یعنی خوشنودی از پیشامدهای گوارا و ناگوار و فرحناکی از آنچه حق تعالی برای اون مرحمت ها. میگم اولا مربی تویی، دو حالا برنامه‌ت هم قبول دارم. آقا مربی شمایی، خب حالا چیکار کنیم؟ میخوره بس کم کنیم، باید صبح اینقدر بدوی، اونم قبول دارم. هم به مربی بودن تو راضیم، دو برنامه که داری میدیم رضایت دارم. سوم رضا به رضا الله هست. یعنی چی؟ ما زمانی ما میگوییم میپذیریم، اما خب پدرمون در میاد دیگه، این کشو تسلیم. یه مرتبه دیگه هست، اصلا رضایت تو همون رضایت منه، اصلا یه اراده صورت میگیره، حل میشه تو اراده الهی. پس چی میشه؟ یکی این که بپذیرم خدا برنامه ریزه، دوم خود برنامه ها رو بپذیرم، سوم خوشحال باشم از تیگی شدن این مراحل که دارم میرم بالا و لط خدا به ما لطف میکنه. ما باید بپذیریم، بفهمیم که خدا رب العالمینه. رب یعنی مربی، اومده تربیت میکنه، نه رب عالمین، همه چی. رب عالمین و عالمیانه. اینو باید بپذیریم. از کسی که کارش تربیته انتظار داری که مثلا تربیت نکنه؟ تربیت یه موقعی با تشویق، یه موقعی با تنبیه. وقتی خودت موجودی هست که تنبیه دوست داری، مدل تنبیه دوسته، با تنبیهت کنن. حالا گوش کن چی میگی؟ رضیت بالله ربا. میگه من راضیم از این که الله رب منه. بچه دروغ میگی این دعا رو میخونی. یا خدا سخت نمیشه مربی رو عوض کنیم ما؟ کیروش هم بالاخره رفت. ما گاهن تو مقابله با مشکلات ناله میکنیم. دو تا نگرانی داریم، نگرانی وجود داره. یکی این که خود ناله ها ناشکری نباشه. به ناله خودش بد نیست ها، دردش میگه، فشارش بده یه جایی آخی میگه، این که دیگه طبیعیه. قرقر کردن ناشکری اینا بده. یه وقت ما میترسیم که ناله ها ناشکری نباشه. دوم این که اگر به خاطر این ناله ها خدا اومد مشکلات ما رفع کرد، میگیم چه خاکی تو سر اون بریزیم، حالا که اون مشکل برطرف شد من دیگه رشد نمی کنم. ببین ما پذیرفتیم که این مشکلاتی برام پیش اومد، برای چیه؟ بلاها بر رشد ماست. میگیم خیلی ناله کردیم، خودمون بلاها رو برداشت، میگیم آخ ظاهرا تربیت من چی شده، سرعتش کندتر شده. خدا میگه نه، تو بعضی اصلا سر کلاس خیلی تیزن، یه مثال میزنی میگیرن، بعضی رو باید 20 بار بگی و نگرانشون بشه و تی امتحان کنی. معلم دیگه چقدر نگرانه، میگه همه فهمیدن، میگن آره، بعضی هم دروغ میگن فهمیدیم، حالا حوصله ندارن، از رفیقاشون خجالت میکشن، میگن حالا 20 بار معلمه بگه. بعد معلم میگه اگه بفهمم خالی بستی فهمیدم حال تو میگیرم. و بعضی از اون پدر سوخته ها رو میشناسه، سر کلاس یه معلم میگه خب تو که فهمیدی بگو ببینم چی میشه، الان گیرت میندازه. خدام دقیقاً داره همین کارو میکنه، میگه آقا حل گرفتید؟ ما آره الک، دروغ داری میگی، یه امتحان میاد تو زندگیت میبینی نه هیچ رضایتی هم نداری، خدا متهم میدونی، میگه چرا دروغ میگی تو. بله بعضی موقع خیلی ما میزنیم زیر عجز و ناله و قرقر کردن، خدا برنامه تربیتی رو عوض میکنه، میگه خب این ظاهرا بعد یه خورده بیم یه لول پایین تر، خب با این سرعت تو به اون جایی که بقیه میرسن نمیرسی، اما دمدمای بهش یه جای پرتت میکنن کنار همون بنی اسرائیل دیشب. شعر قشنگی میگه نالم و ترسم که او باور کند، از ترحم جور را کمتر کند. میگه نالم میکنم، میترسم اما که باور کنه یه وقت این مشکلاتو کم کنه. و لهر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. میدونیم این بپذیریم بتونیم کنار بیایم. این دعا رو من میخوام یکم بهش دقت کنیم، چقدر جالب بود این دعا رو ما که میفرماد بعد از نمازاتون بخونید دعای رضایت رو بقولیم. میدونی که این تکرار این ادعیه باعث میشه ملکه ذهن بشه، چیزی درونی بشه، که اقل زنده نگه داشتن عقاید همین واجباتی که ما انجام میدیم، حد اقل برای زنده موندن در واقع اعتقادات ما همین واجباتی که انجام میدیم. اما مستحبات چیز اضافه، اصلا استحباب استفعال یعنی طلب و حب کردن، این چیز اضافه تر انجام میدم. طرف گفته برو یه لیوان آب بردار بیار، شما یه لیوان آب برمی داری میذاری توی پیش دستی خوشگل، آب خنک در تمیز دست می، های چیز اضافه تر داری انجام میدی، با کمترش هم راضی بود. وقتی بیشتر انجام میدی یعنی طلب و حب میکنه، یعنی خدا من دوست داشته باش، به من منم دوستت دارم. درست شد؟ ببین چی میگیم، این دعاها رو وقتی میگن تکرار کنیم، من که این تکرارات تو وجود ما بنشینه، میگه رضی تو بالله رب، من راضی ام خدا مربیم باشه. دروغ نگو، خدا مربیت باشه مورو از ماست بیرون میکشه ها، تمام نفاق درون تو شناسایی میکنه میریزه بیرون ها، و بالاسلام دینا، اسلام هم دینم باشه، من تسلیم امر خودم. تسلیمی تو؟ من هرچی بگم گوش میدی، واجبات تو یکی درمیان داری انجام میدی، چه تو خالی میبندی؟ و به محمد صلی الله علیه و آله نبی یا و به علی اماما، من راضیم مولام علی باشه، یعنی جا پای امیرالمومنین میخوای بذاری، امامت علی پیشواد اوه، یعنی ادای او رو در بیاری، الگوت اوه، بسم الله چیکار میکنی؟ امیرالمومنین به خاطر خدا، به خاطر حفظ دین، جلو چششون اتفاقات افتاد سکوت کرد. تو حق که نه، میره حق ملت هم میخورید، پروازی هم در میفوش هم میدی به مردم. و بالحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و الخلف الصالح علیهم السلام ائمه. میگه من اینا امامای من، امام رضا اماممه، من راضیم به این که اماممه، این رضایت رو باید نشون بدی. شما وقتی حالا میدید دقیقا اینا که گفتی چه جواب پس میدی، بگید من ربک. وقتی این دوتا میان بالا سرت، نکی رو منکر که میان بالا سرت، میگم من ربک. مگه اونجا نگفتی رضی تو بالله دینا ربا، اسلام هم گفتی دینا، اینجا میگه ربت کیه؟ اینجا چجوری جواب میدی؟ آه رفیقامو شنیده بودم، من جواب سوالا رو بلدم، لو رفته قبلا. این نیست، اون چیزی قلبی شده جواب، قلبت جواب میده. یعنی این تمر. و تو میگه دروغ میگی، تو اصلا رضایت نداری، اصلا راضی به این نبودی بنده این خدا باشی، خداته دروغ داری میگی. اون چیزی رو که بهش رضایت داری جواب میدی، اون چیزی که بهش رضایت داری جواب میدی. بحثمو جمع کنم یه 3-4 دقیقه جمع بندی، این که پس مقام رضایت یعنی این که من میدونم او خیر منو میخواد، او بهترینه، او مهربونه، او بندهشو تنها نمیذاره، میدونم مربیمه، میدونم برنامه تربیتیش خیلی خوبه، میدونم هرچی از او به من برسه خیرو صد نقص تو کارش نیست، خودمو محکم میندازم تو بغل خدا، دل میدم، تن میدم به برنامهش، میدونم او آدمی که از خس و خاشاک روی زمین میبره بالا، آفتاب میاره بیرون. شروع میکنم برنامهش رو انجام دادن، کارا که ازم خواسته رو انجام دادن، سعی میکنم رضایتش رو کسب کنم، میگم خدای رضایت تو در چیه؟ کمک به فقرا میرم انجام میدم. رضایت تو در اینه من کله صبح باشم نماز بخونم، رو چشم با میشم میخونم. رضایت تو در اینه این تایم گشنگی بکشم، رو چشم بزنم. دوست ندارم گشنگی بکشم، به خاطر تو این کارو میکنم. بعد انقدر این کارو میکنم رشد پیدا میکنم. این اون بچه‌ای که تو کوچیکی مثلا یه چیز خطرناکی براش چاقو از دستش میگیری گریه میکنه، اما وقتی خورده رشد پیدا میکنه میگه عجب وسیله بدی من دست گرفته بودم. بهتون بگم اون جایی که حالا فردا راجع مصیبت، اصلا تا ابتدای مصیبت رسیدیم ما، قشنگ میفهمی اون چیزایی که امروز برای شما من و شما مصیبته و بلایی، یعنی دقیقا نقطه ضعفمونه. اگر نقطه ضعف نباشه اصلا خدا روش دست نمیذاره و اساسا ازت بگیرنش ایرادی برات پیش نمیاد، اصلا ناراحت نمیشه. فکر کنم مثلا نشستی نخ شیرینی یه روز این پیدا کردی بازی میکنی، یه نفر بگه بده به من، بیا بگی، هیچ تعلقی به اون نداری. اما اگه یه زنجیر طلا دستت گرفتی میگه بده من، میگه کجا به مال خودمه، شر دعوا درست میکنی سرش. بستگی داره که اونو نخ شیرینی میبینی یا زنجیر طلا. تا موقعی که اینا تو ذهن من و شما زنجیر طلاست، فهم کنید چی؟ ما رفتیم سوریه، بردنم یکی از این شهرهای تاریخی اونجا رو نشون بدن، چند تا این بچه ها بودن اومدن اینجا که گفتن آقا ما سکه های تاریخی اینجا بیش. مثلا فکر کن به تخت جمشید، تخت جمشید اونا، بعد مثلا چهار تا بچه کوچولو به نگاه کنید بگید که آقا دعوا شد سر این سکه ها، دونه 1000 تومان میفروختن سکه های تاریخی مال زمان نمیدونم مثلا روم باستان. آقای عجیب، این دونه یه خمینی به قولی دونه 1000 تومان میفروختن، طرف هم اینجوری پول در میارد. آقا برو برا صد تا دیگه. یه نفر که این کار رو بود اومد نگاه کنه اینا قلابیه، اینا مثلا دونه 100 تومان براشون در آورده دارن، دونه 1000 تومان به تو میندازن. خب آقا تا فهمیدن حالا دنبال پسره میکنم پولامونو پس بده. ببین تو تصورت اینه که خیلی چیز مهمیه، برای همین وقتی ازت میگیرن چیه؟ برات فشار پیدا میکنه. وقتی نگاهت الهی میشه میفهمی بی ارزشی، از اصلا بگم خودم میدم اینو بره. وقتی تو انقدر رشد پیدا میکنی میگه جونم رو میدم، جون دادن دیگه اصلا کاری نداره، اصلا چیز اتفاق مهمی نیست. برای که خریدار مهمه ها، برای تو دیگه مهم نیست، چیزی نیست. اما یک قرون پول از طرف نمیتونی بگیری، چون تصورش اینه که خداش اینه، این دیواره رو نمیتونی ازش بگیری، دیوار مولوی رو. سرتون درد آورده مسخره میکنم، تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه.